بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. سهم هر کسی از رحمت خدا به اندازه ظرفیت خودشه. سهم هر کسی به اندازه ظرفیت اوست. منتها برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، از طرف خدا هممون اینا رو میدونیم هست. مهم اینه که ما چقدر گیرندگی داریم. بله از طرف خدا بی نهایته، ولی سهم ما از بی نهایت خدا چقدره؟ سهم ما چقدره؟ شما نگاه کنید، وقتی باران میاد، این تشبیه تو قرآن اومده، وقتی باران میاد انگار یه اقیانوس آب بالا سر ماست. اما در این حال شما یه موقع هست این بارانی که داره میباره یه کاسه کوچکی زیرش میبری، به اندازه یه کاسه آب میگیره. یه موقع یه حوض میره زیر این آب، به اندازه یه حوض. یه موقع یه استخر میره زیر این آب باران، به اندازه استخر. یه موقع یک دریا میره زیر آب باران، به اندازه دریا میگیره. باران خیلی زیاده، اما کاسه چقدره؟ این ظرف چقدره؟ انزل من السماء ماء فسالت اودیتون بقدرها. خدا رحمتی از آسمان نازل کرد، اما هر ظرف به اندازه همون ظرف آب میگیره، نه بیشتر. شما نگاه کنید، اگر یه بچه‌ای بیاد پیش پدرش، به پدر حکیم یا مادرش، یه بچه کوچکی بیاد بگه پول بده، اینجوری نیستش که این بابا دست بکنه تو جیبش همینجوری بی حساب یه چنگ پول در بیاره بده به این بچه. نه، حساب میکنه که این عقلش چقدر میرسه، این نیازش چقدره، برای چی میخواد. همه اینا رو حساب میکنه، به اندازه لیاقت و ظرفیت بچه پول میده، بی حساب نمیده. یه پدر حکیم و عاقل اینجوریه، و خدای حکیم بی حساب کتاب به کارش گتره‌ای میده یا به اندازه ظرفیت ها میده، محاسبه میکنه. تقدیر خدا همون محاسبه های خداست دیگه. این که میگیم خدا مقدر میکنه، تقدیر یعنی اندازه گیری. خدا اندازه گیری میکنه تو دادن. اندازه دادن خدا به قد و قواره ما هاست. اینجوری نیست که یه لباس از پیش دوخته ای رو بخوان تن هر کسی بکنن. نه، قد و قواره هر کسی چقدره، ظرفش چقدره، خدا به همون اندازه میده. اما ظرفیت ها رو خود ماها درست میکنیم، قد و قواره ها رو خود ماها درست میکنیم که چقدر ظرفیت داری که خدا بهت بده. بعضی ها هستن که خدا یه نعمت کوچیکی بهشون میده، خودشون رو گم میکنن. این مقدارم ظرفیت از خودشون نشون نمیدن. یه ثروتی، یه زیبایی، یه هنری، یه فنی، یه علمی، مغرور میشن. به جای اینکه از اینها اسباب بندگی خدا رو درست کنن، ابزار معصیت میکنن اینها رو، زیباییشون رو، علمشون رو، فن و هنرشون رو. خدا رحمت کنه، یه استاد بزرگواری بود، خیلی حرف زیبایی میزد. ایشون میگفتش که من عوض بخوام، حالا مثال ایشون رو دارم میگم، این مثال خود ایشونه. میگفت شما ببینید این توالتایی که به خصوص قبلها تو جاده ها بوده و یه کسی هم مینشسته پول خورد میگرفته، میگفت گاهی موقع ها اختیار یه توالت رو میسپارن دستی کسی، خودشو گم میکنه، امر و نهی میکنه، شروع میکنه قلدری کردن. آقا اون آفتابه رو بذار اونجا، اونو بذار اونجا. میگفت چه خبره، اختیار یه توالت رو بهت دادن، خودتو گم کردی. بعد این استاد میگفت ببینید، بعضی ها هستن که یک فرعونی در وجودشون هست، اما مصرشون به اندازه یه توالته، همونجا فرعونیت میکنن. اگه مصر بزرگتری گیرشون بیاد فرعونشو دارن، منتها فعلا مصرشون کوچیکه. بعضی ها مصرشون در حد خونه شونه، اونجا قلدری میکنن. بعضی ها در حد یک شهره، بعضی ها در حد یک اداره است. بعضی ها مثل خود اون فرعون معروف یک کشور رو بهش میدن، اونجا قلدری میکنه. ایشون میگفتش که فرعونش هست تو خیلی از ماها، مصرمون کوچیک و بزرگ داره. فرعونش هست ولی مصرمون کوچیک و بزرگ داره. یه شخصی است به نام ثعلبة ابن حاطب انصاری، اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله، شما دعا بکنید که خدا به من یه مال و اموالی بده. آدمی بود که یه نون و بخور و نمیری داشت. پیغمبر فرمود سلبه، همون به صلاحته، همینی که داری به صلاحته. کمی که آدم شاکر باشه بهتر از زیادیست که قدردان نباشه و خدای نکرده آدم خودشو گم بکنه. گفت نه یا رسول الله شما دعا بکنید. هر دفعه می اومد به پیغمبر اصرار میکرد که یا رسول الله شما دعا کنید مال اموال زیادی خدا به من بده. پیغمبر اکرم یه مرتبه بعد از اینکه این همه این اومد اصرار کرد، یه دعایی براش کرد که انشالله اون چیزی که میخوای گیرت بیاد. این شخص اتفاقا زد و یه ارث خیلی خوبی بهش رسید و دام خرید، گاو و گوسفند و شتر و اینجور چیزا گرفت و بعد از یه مدتی این دامش زیاد شد، اموالش زیاد شد، کم کم طوری شد که دیگه تو مدینه جاش نمیشد، بیرون مدینه اطراف مدینه یه جایی گرفت. اما دیگه نمازای پیغمبر رو یکی در میون میومد، دیگه نمازا رو نمیرسید بیاد. یواش یواش هفته یه نماز اگر میومد، کم کم اون هفته یه نماز جمعه هم دیگه نمیومد، دیگه اصلا نمیرسید بیاد، دیگه انقدر غرق شده بود که دیگه نمیرسید بیاد. بعد از یه مدتی وقت جمع‌آوری زکات شد. پیغمبر اکرم مأمورین خودش رو فرستاد که زکات جمع‌آوری بکنن. یکی از مأمورین پیغمبر اومد سراغ ثعلبه، گفت شما هم گندم داری و جو و امثال این کشت‌ها رو داری، هم دامی که داری، گوسفندان و چیزهایی که داری، اینا زکات بهش تعلق بگیره، باید زکات بدی. گفت زکات؟ زکات که همون جزیه است که یهودیان میدن، مگه ما یهودیم که زکات بدی؟ این بهش گفتش که مگه شما قرآن نخوندی؟ هر جایی که اقیم الصلاة اومده کنارش آت و زکات هم اومده، باید بدی. گفت این خبران نیست، من اینا رو با زحمت به دست آوردم، این اموال رو، زکاتی در کار نیست. مأمور پیغمبر اومد خدمت پیغمبر اکرم، گفت یا رسول الله ثعلبه زکات نداد، کفر ورزید، اصلا زد زیرش. پیغمبر سه مرتبه فرمود وای بر ثعلبه، وای بر ثعلبه. من بهش گفتم تو ظرفیتشو نداری، کوچکترین چیزی گیرت بیاد خودتو گم میکنی. بعضی ها اینجوری هن. حالا اینو بگذارید پیش یه مورد دیگری. اومد پیش امام صادق گفت آقا اسم اعظم رو اگه میشه به من یاد بدید. یه شخصی بود. امام صادق فرمود من یه چیزی بهت میدم، میگم برو انجام بده، بعدش اگر خواستی من اسم اعظم رو بهت میدم. گفت آقا چی کار بکنم؟ امام صادق فرمود برو سر فلان پل، تو یه جایی که آدرس داد، اونجا ببین چی میبینی، هر چی دیدی بیا به من خبر بده، بیا به من گزارش بده. این شخص رفت کنار همون پل نشست، یه مقدار که نشست دید یه پیرمردی از بیابان از صحرا میخواست وارد مدینه بشه، یه کوله ای از هیزم رو دوشش بود، آروم آروم اومد از روی این پل داشت رد میشد، از پشت سر یه جوان اسب سواری اونم اومد رو همین پل، چون پل تنگ بود باید آهسته میرفت که این پیرمرد رد بشه بعد این جوان پشت سرش بتونه رد بشه. خب این جوانم کم صبر، وقتی پشت سر این پیرمرد قرار گرفت دو سه تا فوش بهش داد و بعد با تازیانش چند تا زد پشت این پیرمرد که برو جلو زودتر برو، بعدم با لگد زد این پیرمرد افتاد یه طرف، این جوانم با اسبش پرید و رفت. حالا اون طرفی که از اون شخصی که از طرف امام صادق اومده بود این صحنه ها رو همه رو دید. اون پیرمرد هیزماشو که ولو شده بود باز جمع کرد و دوشش گذاشت و آهسته آهسته رفت به سمت منزلش. این جوان اومد خدمت امام صادق، حضرت فرمود که چی دیدی؟ گفت آقای همچین صحنه ای دیدم. امام صادق فرمود اگر تو جای اون پیرمرد بودی و اسم اعظم می داشتی چی کار می کردی؟ اگه اسم اعظم می داشتی چی کار؟ گفت آقا اگه من اسم اعظم می داشتم پدر اون جوانو در می آوردم، یه تنبیه سختش میکردم. ظلم از این روشنتر؟ اینجوری این پیرمرد بیچاره رو زد انداخت. امام صادق علیه السلام فرمود اون پیرمرد از رفقای ما بود، اسم اعظم داشت، ولی اینجوری نبود که با یه ظلم شخصی بخواد عالم رو به هم بزنه و کن فیکون بکنه. اسم اعظم داشت ولی ظرفیتش رو هم داشت. به کسی میدن که ظرفیت داشته باشه. پس از طرف خدا بی نهایت ها همین الان آماده است، اما ظرفمون رو باید بزرگ بکنیم تا بتونیم اون چیزهای ناب رو از خداوند متعال دریافت کنیم. ظرف باید بزرگ بشه. چقدر ظرفمون؟ با واقعا هر کدوم به خودمون نگاه بکنیم. منی که گاهی موقع ها میبینم که یه خط رو ماشینم میفته، یه مرتبه پریشون میشم، دردم و قصه هام در همین حد است که چرا مثلا رنگ پردم با رنگ مثلا مبلم با هم دیگه ست نیست، به هم نمیخوره. تو این چیزا دارم سیر میکنم، من چقدر بزرگم، من چقدر ظرفم بزرگه، من که تو این چیزا موندم. یه موقعی بچه بودیم، امثال خودم رو عرض میکنم، خوشیمون به این بود که یه اسباب بازی برای ما بخرن، یه توپی برای ما بخرن، یه دوچرخهی برای ما بخرن، یا اگر دختری هست یه عروسکی براش بخرن. با این ذوق میکردیم و اگه کسی اینها رو از ما میگرفت، غممون او بود که اینا از ما گرفته بشه. غم و شادیمون کودکانه بود. اما بعضی وقتی سنشون میره بالا و اسباب بازیاشون عوض میشه، اما در این حال هنوز کودک هستن، هنوز تعلقاتشون به همین چیزاست، دردشون، قصهشون، دغدغهشون همین چیزا هستش. باز خدا رحمت کنه، همون استادی رو که من اشاره ای کردم تو صحبتم، این بزرگوار میگفت که بعضیا حتی عباداتشون هم بوی دنیا میده. میگفت بعضیا حتی عبادات، یعنی تو عبادتش عبادت میکنه برای اینکه به یه چیزی برسه، عبادتش هم برای این نیستش که واقعا به خود خدا برسه. چله‌ای میگیره، توسلی میکنه، ریاضتی میکشه برای اینکه فرض کنید مثلا یه خونه‌ای براش فراهم بشه، برای اینکه مثلا فلان کار براش درست بشه. خود خدا رو نمیخواد، حتی عباداتش هم بوی دنیا میده. بعد ایشون میگفت ولی بعضیا هستن حتی کارهای دنیاییشون هم بوی خدا میده، کاسبیشون هم بوی خدا میده، زندگی عادیشون هم بوی خدا میده. اونایی که بزرگتر از دنیا شدن، مرحوم سید ابن طاووس رضوان خدا بر این عالم بزرگ شیعه، ایشون به پسرش تو اون کتاب بسیار ارزندش که ترجمه شده به نام فانوس، دکتر اسدالله مبشری این کتاب رو ترجمه کرده، مرحوم سید ابن طاووس به پسرش که اسمش محمد بود میگه محمدم، اگر خدا تمام دنیا رو بده به دست راستم، با دست چپ او رو رد میکنم بره بدون اینکه دست راستم خبردار شده باشه. این برای کسی است که از دنیا بزرگتر شده. برای سیر ابن طاووس این ادعا برازنده است، این ادعا که اگه همه دنیا رو بدن توی دستم، با دست دیگه رد میکنم بدون اینکه اون دست اولی خبردار شده باشه، چون یه سینه‌ای بین این دوتا دست دهنده و گیرنده هست که از دنیا بزرگتر شده، برش برازنده است. ظرفمون چقدره؟ وجود مقدس عقیله بنی هاشم زینب کبرا ظرفیتش ظرفیت کل تاریخ، هم از جهت باطنی به مقام ولیت اللهی رسیده، شده ولی الله، به مقامات توحیدی بلندی رسیده که امام سجاد میگه عمه جان شما علمت رو از بشر نگرفتی، شما عالمه غیر معلمه هستی، علمت بشری نیست. همه تون شنیدید این رو، تو رو قرآن یه مقدار فکر بکنید، شوخیه مگه امام حسین با اون عظمت به حضرت زینب بگه خواهرم بعد از شهادتم منو تو نماز شبات فراموش نکنی، یا منو تو نماز شبات فراموش نکنید. امام حسین تعارف که نمی کنه که، یک کلمه مبالغه که نمی کنه که، چی دیده تو حضرت زینب؟ خدا رحمت کنه شیخ جعفر نقدی رو، این عالم بزرگوار یه کتابی داره، عراقیه اصلیتش، از علمای دهه های اخیر بود، یه کتابی راجع به حضرت زینب سلام الله علیها داره. شون میگه برای شخصیت حضرت زینب همین بس که 5 تن آل عبا مربیش بودن، 5 تا معصوم، پیغمبر، امیرالمومنین، حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین، این 5 تا مربی حضرت زینب بودن. این شخصیت پروریده 5 تن آل عباست. فالخمسة آل الأبا هم الذين قاموا بتربيتها وتسقيفها وتهذيبها وكفاك بهم فخرا. برای افتخار همین بسه که این 5 تن مربی حضرت زینب بودن. از هر کدوم از این 5 تن حضرت زینب یه صفت داشت، یه چیز گرفته بود به ارث. از پیغمبر معرفت گرفته بود، شد عقیله بنی هاشم، عقل گرفته بود، شد عقیله بنی هاشم. از امیرالمومنین شجاعت گرفت، شجاعت علی رو گرفت که وقتی تو مجلس ابن زیاد، اینا دیگه شماها همتون شنیدید این چیزها رو، تو مجلس ابن زیاد وقتی اون نانجیب خواست زخم زبان بزنه به اهل بیت، گفت خدا رو شکر که شماها رو رسوا کرد، رو کرد به خاندان ابو عبدالله علیه السلام. اون نانجیب گفت خدا رو شکر که شما رو رسوا کرد و دروغ شما رو آشکار کرد. حضرت زینب سلام الله علیها در مقابل این آدم پستی که همه به لکنت زبان می افتادن در مقابلش، فرمود الحمدلله الذی اکرمنا به نبیه محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و طهرنا من الرجس تطهیرا، خدا رو شکر که ما رو جزو خاندان رسالت قرار داد که پیغمبر از ماست و ما رو از هر پلیدی و آلودگی پاک کرد. انما یفتزه الفاسق و یکذب الفاجر و هو غیرنا. میدونی کی رسوا میشه؟ آدم فاسق. میدونی کی دروغگوه؟ آدم فاجر و گناهکار. و اون ما نیستیم، یعنی توی اون ما نیستیم. تو مجلس یزید یه شخص شامی بود از اهالی شام، چشمش افتاد به دختر امام حسین، فاطمه بنت الحسین. به یزید رو کرد گفتش که جناب خلیفه، من این دختر رو به کنیزی میخوام. یه مرتبه دختر امام حسین فاطمه بنت الحسین گریهش افتاد، گفت عمه جان به کنیزی هم باید، به اسارت که اومدیم به کنیزی هم باید بریم. یه مرتبه زینب کبرا آنچنان پرخاش کرد به او، گفت نه تو نه امیرت یزید حقی ندارید که کوچکترین تعرضی بکنید به اینهایی که اسیر هستن. یزید یه مرتبه بهش برخورد، چون حضرت زینب کلامش او رو هم گرفت، گفتش که من هر کاری بخوام میکنم. حضرت زینب فرمود به شرطی که از دین جدم خارج بشی، اون وقت هر کاری بخوای بکن. یزید گفتش که اون کسی که از دین خارج شد پدرت و برادرت بودن. حضرت زینب فرمود شما با واسطه پدرم اصلا تو دین اومدید، امیرالمومنین بود که نماز خونتون کرد، حالا همین ظاهری که داشتن انجام میدادن. و یزید دیگه سکوت کرد. بعد اون مرد شامی وقتی دو مرتبه اون درخواستش رو تکرار کرد، یزید بهش پرخاش کرد، گفت ساکت باش، یعنی اینجوری تو ما را افتضاح میکنی. دم دروازه کوفه وقتی حضرت زینب خطبه خوند، چون خطبه‌های امیرالمومنین رو هنوز کسانی بودن که تو خطبه توی کوفه شنیده بودن، سابقه داشت، امیرالمومنین خطبه‌های نماز جمعه شو اینجا میخوند، چند نفر گفتن که علی داره خطبه میخونه. وقتی زینب کبرا داشت خطبه میخوند، میگفتن علی داره خطبه میخونه، صداش هم صدای اوست. با همون صلابت شجاعت رو از امیرالمومنین به ارث برد، از مادر بزرگوارش حضرت زهرا چی رو به ارث برد؟ از حضرت زهرا چی رو باید به ارث ببرن؟ عفت و حیا رو از خانم حضرت زهرا به ارث برد. ابو یحیی مازنی میگه من 7 سال همسایه علی بودم، 7 سال خونم کنار خونه علی بود که زینبم توش بود، تو طول این 7 سال یک بار صورت زینب رو که ندیدم، بماند صدای زینب رو هم نشنیدم. این که شماها شنیدید شب امیرالمومنین او رو میفرستاد اگه میخواست بره زیارت مرقد پیغمبر اکرم، این درسته، این درست هستش. امیرالمومنین شب میفرستاد، امام حسن و امام حسین هم کنارش، خود امیرالمومنین هم گاهی موقع همراه میشد، برای اینکه حجم بدن زینب کبرا رو هم کسی نبینه، حجم بدن زینب کبرا رو هم کسی نبینه. این بزرگوار روز عاشورا، روز عاشورایی که مصیبت ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض، که بالاترین مصیبت تو آسمان و زمین بود که هر کسی باشه اونجا دست و پاشو گم میکنه، بعد از این که برادر بزرگوارش شهید شد، برادراش شهید شدن، هم ابا عبدالله هم ابوالفضل هم برادرای دیگه شهید شدن، دو تا بچه خودش شهید شد، بعد از همه اینها اون موقعی که دشمن خواست حمله بکنه به خیمه ها، سریع اولین کاری که کرد به خانوم هایی که بودن و دخترانی که بودن فرمود سریع زیورالاتتون رو در بیارید، هر کی دستبندی داره، گردنبندی داره، سری در بیارید. چون خانم حضرت زینب سلام الله علیها میدونست که اون نانجیبا تعرض میکنن. همو در بیارید. همه خارج کردن جلوی حضرت زینب سلام الله علیها ریختن. وقتی که لشکریان عمر سعد خواستن حمله کنن، خانم حضرت زینب سلام الله علیها بلند فرمود که دزدا بیاید اون چی که میخواید بردارید، تعرض به بچه ها نکنید، تعرض به ناموس خدا نکنید. این درس هاست که خدا رو شکر میکنیم خانم های مؤمن و متدین زمان ما این درس ها رو گرفتن. یه تصادفی بود چند وقت پیش، یکی از رفقای من میگفت من اونجا همراه اونجا بودم، میگفت یه تصادفی بود شدید بود، 3-4 نفر که توی یک ماشینی بودن، همشون 2-3 تاشون که در جا از دنیا رفتن، یه خانومی بود که عقب نشسته بود، اون لحظات آخرش بود. این دوست ما میگفت من کنار بودم، رفتیم که کمک بدیم، فقط این خانوم بود که یه مقداری داد. میگفت اولین کاری که کرد فقط چادرش آورد رو صورتش و بعد از دنیا رفت، چادرش آورد رو صورتش. یعنی تو اون موقع این یادشه که چادر بیاد رو صورت و حفظ بکنه. اینا درس هاییست که از حضرت زهرا و حضرت زینب سلام الله علیها گرفتن. از برادر بزرگوارش امام مجتبی چی رو به ارث برد؟ صبر. صبر رو دیگه که تو سلام بر حضرت زینب داره که السلام علی قلب زینب الصبور. خدا رحمت کنه مرحوم شهید دستغیب رو، تو یکی از کتاباش میگه تو زیارت ناحیه مقدسه یه جمله هست که قد عجبت من صبر که ملائکت و سماوات، خطاب به امام حسین ها، که یا ابا عبدالله از صبر تو ملائکه آسمون تعجب کردن. شهید دستغیب میفرماید که این جمله برای حضرت زینب هم هست، صبری که حضرت زینب کرد کمتر نبود از صبر ابا عبدالله. خواهر شهید، مادر شهید، هم خواهر شهیده، هم مادر شهیده، هم فرزند شهیده. از رحلت پیغمبر یادش بود، مادرش 5 ساله بود که خودش که مادرش شهیده شد یادش بود، داغ پدر بزرگوارش امیرالمومنین رو دید، برای امام حسن خودش تشت آورد و لخته های خون رو ابا وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام تو اون تشت از گلو ریخت. امام حسین رو خودش بالای تل زینبی، هیچ کس دیگری نبود، فقط زینب بود که میدید چی کشید این زن. قد عجبت من صبر که ملائکت و سماوات. و اما از ابا عبدالله علیه السلام، پنجمین آل ابا و مربیان حضرت زینب، اون چیزی که خانم گرفت عزت حسینی بود، عزت امام حسین بود. اصلا از همه کس شبیه تر روز عاشورا به امام حسین حضرت زینب بود، از همه شبیه تر. لذا یکی از القاب حضرت زینب شریکت الحسینه، شریک امام حسین. یکی از القاب حضرت زینب شریکت الحسین هستش. من فقط یه نکته خیلی کوچیکی عرض میکنم، بحثمو دیگه کم کم جمع میکنم. من به نظر خودم رمز عظمت شخصیت حضرت زینب سلام الله علیها که ظرفیتش اینقدر بزرگه، رمزش همین بود که ایشون شبیه ترین بود به امام حسین علیه السلام. ببینید هر کسی اگر در زمان معصومش اون کاری رو انجام بده و کمک بده به معصوم، در اون فعل معصوم این عظمت پیدا میکنه. شما نگاه کنید برای چی حضرت معصومه سلام الله علیها در قم اینقدر با عظمته که حرم حضرت معصومه حرم همه اهل بیت محسوب میشه، اینقدر توصیه شده بهش. چرا؟ چون حضرت معصومه در زمان امام رضا علیه السلام اون فعل محوری امام رضا رو کمک داد بهش، هجرت به ایران و پایتخت تشیع رو ایران درست کردن. چون میدونید حضرت معصومه هم اومد هجرت کرد به سمت ایران با یه جمعی از امامزاده ها، و با آمدنشون به ایران همین امامزاده ها بودن که پشت سر امام رضا اومدن و تشیع رو گسترش دادن تو ایران. الان 5-6 هزار امامزاده تو ایران داریم، هر کدوم یه کانونی است برای توسل، برای توجه به اهل بیت، برای معرفت رو زیاد کردن. کار حضرت معصومه دنبال اون فعل محوری امام رضا بود. ببینید اگر کسانی در زمان امام حسن باشن باید دنبال کار امام حسن رو بگیرن، یعنی صلح. اگه دنبال جنگ باشن خلاف معصوم دارن میرن جلو. درست برعکس در زمان امام حسین. در زمان امام حسین اگه کسی بخواد کمک بده باید جنگ رو پیگیری بکنه، اون کاری که ابا عبدالله کرد. اگه اونجا بخواد صلح رو پیگیری بکنه، این از امامش عقب افتاده. در هر زمان فعل محوری هر معصوم هر چی بود، اصحاب و اطرافیان باید به همو کمک بدن. خانم حضرت زینب سلام الله علیها کمکی که داد به امام حسین در عاشورای ابا عبدالله رو برقرار کردن بود. من از خود شماها سوال میکنم، کی باعث شد که عاشورا بمانه؟ امام حسین علیه السلام که به شهادت رسید با یارانش. تاریخ هم در دست، قلم تاریخ در دست دشمنان بود. اگر زینب کبرا و خاندان ابا عبدالله نبودن، عاشورا تو همون عاشورا میموند، تو همون کربلا میموند. اونا بودن که عاشورا رو تو کل تاریخ تونستن نفوذ بدن. چقدر قشنگ گفت اون شاعر که ترویج دین اگرچه به قتل حسین شد، تکمیل آن به موی پریشان زینب است. ترویج دین اگرچه به قتل حسین شد، تکمیل آن به موی پریشان زینب است. این بزرگوار تو روز عاشورا از برادرش ابا عبدالله علیه السلام عزت رو گرفت. آنچنان عزیزانه خاندان ابا عبدالله علیه السلام رو تو سفر اسارت رهبری میکرد. البته رهبر اصلی امام سجاد بود، اما امام سجاد ظهور و بروز نداشت، حضرت زینب ظهور و بروز داشت. آنچنان رهبری کرد. وقتی وارد مجلس یزید شدن، این صحنه تاریخ خیلی عجیبه، وقتی وارد مجلس یزید شدن، یه مش زن و بچه صدمه دیده، مصیبت کشیده، گرسنگی کشیده، شهر به شهر اینها رو گردوندن، زخم زبون بهشون زدن، اینا دیگه اصلا باید خورد شده باشن. وقتی وارد تالار شدن، تالارهایی که مقامات همه ایستاده بودن، یزید هم بالای مجلس رو تخت نشسته بود، باد به غبغب انداخته بود، سرمست از این پیروزی که به دست آورده، سرهای مقدس شهدام روی نیزه ها اینجوری همه ایستاده بودن. کاروان و اسرا رو وارد کردن. وقتی وارد شدن، حضرت زینب سلام الله علیها آنچنان تحقیر کرد یزید رو، یزیدی که همه با لکنت زبان بهش بگفتن امیرالمومنین، اما حضرت زینب یه مرتبه بهش اینجوری خطاب کرد: امن العدل یبن الطلقا تخدیرک اماعک و حرائرک و بنات رسول الله سبایا. این عدالت، ای پسر آزاد شده دست جد ما، جد ما شما را آزاد کرد، شما ها اسیر بودید تو اون فتح مکه، ای پسر آزاد شده دست جد ما، این عدالتی که تو زن و بچت رو پشت پرده ها پنهان کردی و ناموس خدا تو کوچه و برزن ها این ورانور میره جلو چشم نامحرمان، این عدالت. شمخت به انفک یا یزید، باد به بینیت انداختی. وقتی که فرمانده ابن زیاد که اسرا رو از کوفه آورده بود به شام شروع کرد گزارش دادن که تو این سفر اسارت چی شد، شلوول پژمرده افسرده شروع کرد اینا رو گزارش دادن. یزید یه مرتبه پرخاش کرد، گفت چرا انقدر شلوول گزارش میدی؟ شما پیروز نشدی، چرا انقدر شلوول گزارش میدی؟ مثل شکست خورده ای. اون فرمانده که اسرا رو آورده بود گفت یزید چی میگی؟ ما تو راه هر چی اینا رو گرسنگی بهشون دادیم، هر چی سختی بهشون دادیم، زدیم، یک آه ذلیلانه ازشون نشدیدیم، یک التماس ازشون ندیدیم. فقط تنها چیزی که ازشون دیدیم اون بود که زمانی که تازیانه ها براشون فرود می اومد، بزرگترها خودشون رو کوچکترها مینداختن که کمتر بچه ها صدمه بخورن. یزید، ما اسیر اینها بودیم، ما اسیر اینها بودیم. اینی که شما میبینید خوبانی که با امام زمان علیه السلام رابطه ای داشتن، میگن وجود مقدس حضرت ولیعصر علیه السلام خیلی از گریه هاش، اونایی که رابطه داشتن با امام زمان، خیلی از گریه هاش برای عمه‌شون زینب کبری هست. و تو چشم امام زمان و تمام اولیاء خدا حضرت زینب یه جور دیگه است. این که توسل بهش بکنید، از خانوم بخوایم، و این بانوی بزرگوار و مهربان که عاطفه خواهری رو تا جایی نشون داد تا اونجایی نشون داد. حتی اون دم آخر که یک سال و نیم بعد از کربلا بود، تو بستر خوابیده بود، اون دمدمای آخر حضرت زینب سلام الله علیها بود، به شوهرش عبدالله ابن جعفر گفت بستر منو بنداز تو حیات که آفتاب هست. که عبدالله جعفر گفت خانم برای چی تو آفتاب؟ که گفت من خودم حسینم رو دیدم که تو آفتاب بدنش بود. میخواد شبیه باشه دیگه. من خودم حسینم رو دیدم. الله اکبر از وفا، الله اکبر از وفا. خدای تو رو قسمت بینیم، من قصد نداشتم واقعا. حالا حضرت زینب زندگیش یه جوریست که آدم وقتی میگه خود به خود اصلا مصیبت هایی که این بزرگوار کشیده، این بخش مهمی از زندگیشه، آدم نمیتونه اینا رو نگه، که بخش مهم زندگیش ایناست. خدای تو رو قسمت بدیم به حق عقیله بنی هاشم، زینب کبرا، فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما، به محمد و آل محمد رهبر بزرگوارمون خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای، امام راحل عظیم و شأنمون، شهدامون، ذوی الحقوقمون، ذوی الحقوق این جمع، همشون رو امشب میهمان حضرت زینب سلام الله علیها قرار بده. خدای به محمد و آل محمد، مرزای اسلام منظورین شفای عاجل کرم بفرما، به محمد و آل محمد شر دشمنان اسلام خصوصا آمریکا، اسرائیل، انگلیس، سران خائن منطقه خصوصا بحرین به خودشون برگردان، عاقبت هممون ختم به سعادت و خیر بگردان. هدیه پیشگاه مطهر خانم حضرت زینب سلام الله علیها صلوات عنایت بفرمایید.